مشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برگزاری کنگره بزرگداشت مقام حضرت ابوطالب علیه السلام را افتخاری برای حوزه دانستند. ایشان در دیدار دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با قدردانی از برگزار کنندگان این کنگره، امت اسلام را وامدار آن حضرت دانستند و گفتند حوزه علمیه بیش از پیش در معرفی این شخصیت عالی قدر اسلام اهتمام داشته باشد. حجت الاسلام بر مسلمین رمضانی هم در این دیدار گزارشی از کنگره حضرت ابوطالب علیه السلام ارائه داد. کنگره حضرت ابوطالب علیه السلام از روز گذشته به صورت مجازی در قم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. امروز 26 رجب سال روز وفات حضرت ابوطالب علیه السلام است.
مؤمن قریش،
رسول الله فقط یک کلمه از شما خواست است، ایمان خدای یگانه.
او بزرگترین پشتیبان رسول گرامی اسلام در روزگار سختی و غربت اسلام بود. حجت الاسلام پیشوایی.
ابوطالب اعلام حمایت کرد و سینه سپر کرد در برابر فشار قریش، ولذا تا ابوطالب زنده بود به شخص رسول خدا به صورت فیزیکی آزار و اذیت بدنی جرأت نداشتند.
حضرت ابوطالب علیه السلام در میان قریش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. حجت الاسلام دکتر جباری.
جناب ابوطالب شخصیتی بودند که در میان قبائل قریش در مکه دارای جایگاه خاصی بودند. بعد از جناب عبدالمطلب این ابوطالب بود که جایگاه او رو عهده‌دار شد، جانشین او شد در ریاست بنی هاشم و همینطور به عنوان یکی از شخصیت‌های اجتماعی مهم در مکه مطرح بود.
حضرت ابوطالب به سخاوت و جوانمردی زبان زد بود و ایشان در مراقبت از پیامبر گرامی اسلام از هیچ کوششی دریغ نکرد.
محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. از شرخ ما هم از او یک خارجی می‌سازیم. ابوطالب از او حمایت می‌کنه. بسیار خوب. ما عمو و برادرزاده رو بیرون می‌کنیم.
دشمنان با هدف دشمنی با امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام ایمان جناب ابوطالب را هدف قرار دادند، در حالی که ایشان را مؤمن قریش می‌نامند.
در بعضی از کتاب‌ها، کتاب‌های غیر شیعه، می‌بینیم که اصرار هست بر اینکه ابوطالب تا روز آخر ایمان نیاورده بود به اسلام و با بت‌پرستی از دنیا رفت. تحلیل دانشمندان ما و تحلیلگران ما اینه که این جنبه سیاسی داره. نظر به علی علیه السلام داشتن و دارن کسانی که این حرف را زدن و نوشتن، چون رقبای سیاسی علی علیه السلام که در امر خلافت رقیب حضرت بودن، همه اونا سابقه بت‌پرستی داشتن. در میان اونها تنها علی علیه السلام سابقه بت‌پرستی نداشته.
ادامه خبرها. در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1399 بر لزوم ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی و اقدام برای پیشگیری از این گونه آسیب‌ها تأکید شد. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای انقلاب فرهنگی در خصوص دستورات این جلسه گفت:
جلسه 838 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. دستور اول انتخاب رئیس فرهنگستان هنر بود. دستور دوم موضوع اقدامات صورت گرفته در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که در جلسه مهر ماه وزیر محترم کشور یک گزارشی آماری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارائه دادن. امروز برنامه اقدامشون رو و یه سری سیاست‌هایی رو پیشنهاد داشتن برای کاهش آسیب‌های اجتماعی. تأکید اعضای محترم شورای عالی ریشه یابی آسیب‌های اجتماعی و اقداماتی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی است. مهمترین رکن آسیب‌های اجتماعی حاشیه نشینی است و همچنین نبودن تسهیلات لازم برای ازدواج. همچنین به افزایش آگاهی‌های اجتماعی با تأکید بر آموزش پرورش. دانش آموزها اگر آگاهی‌های لازم رو در خصوص مخاطرات اجتماعی داشته باشن، میتونه جلوگیری بکنه از آسیب‌های اجتماعی. مقرر شد که وزیر محترم کشور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص سیاست‌هایی که در عمل مؤثر باشه، نه اینکه به هر حال مجموعه از سیاست‌ها و برنامه اقدام تصویب بشه ولی در عمل نتونه کمکی بکنه به موضوع. و امیدواریم در جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های اقدامی که کمک می‌کنه به کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی و تصویب قرار بگیره.
ثبت نام حوزه‌های علمیه برادران سراسر کشور برای سال تحصیلی 1400-1401 آغاز شد. حجت الاسلام رستم نژاد، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، در نشستی خبری با بیان اینکه علاقمندان تا پایان اردیبهشت برای ثبت نام فرصت دارند، افزود:
برادران می توانند از امروز تا پایان اردیبهشت فرصت دارند مراجعه بکنند به این سایت. البته مراجعه حضوری هم منعی ندارد. مدارسی که در کشور مجوز رسمی برای پذیرش گرفتن بیش از 400 مدرسه است و همینطور مدارسی دیگه هم طبعا راهنمایی میتونن داشته باشن، هم به مراکز مدیریت های استانی میتوانن مراجعه بکنن برای حالا گرفتن دفترچه، گرچه که همه اینها دفترچه پذیرش در سایت معاونت آموزش موجود است و میتوانن از طریق سایت و همینطور کانال ایتا مراجعه بکنن با همین آدرسی که عرض کردم، آدرس پذیرش، با سهولت و آسانی وارد کار بشن و ثبت نام بکنن. پذیرش داوطلبان هم از سه گروه هست: گروه تحصیلی متوسطه اول و گروه تحصیلی متوسطه دوم دیپلم و همینطور از گروه دانشگاهیان با تمام حالا رتبه هایی که هست. عرض کردم حدود 415 مدرسه مجوز پذیرش گرفتن برای سال آتی انشاءالله.
همزمان با 20 اسفند روز ملی راهیان نور، صبح امروز مراسم اختتامیه 17 جشنواره رهاورد سرزمین نور در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. سردار ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور:
گرامی می‌داریم 20 اسفند روز ملی راهیان نور، امروز در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراسمی برای بزرگداشت این روز برگزار میشه و همزمان اختتامیه جشنواره رهاورد سرزمین نور هست که تولیدات فرهنگی و هنری مجموعه دستندرکاران و زائران راهیان نور که در یک دبیرخانه گردآوری و داوری شده انشاءالله 17 دورش در این مکان برگزار میشه که امیدواریم این تولیدات و این جشنواره و این بزرگداشت‌ها در توسعه فرهنگ جهاد و شهادت به ملت عزیز ما کمک بکنه. این مراسم با رعایت دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و با تعداد محدودی در این مراسم برگزار میشه و انشالله از فضای مختلف مجازی به رعایت مردم عزیز ما خواهد رسید. هم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پوشش داده خواهد شد، بخش‌های مختلف خبری و هم از رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها این اطلاع رسانی و این برنامه پخش خواهد شد و هم از سایت سامانه ستاد مرکزی راهیانی و انشالله شبکه شاد هم برای دانش آموزان عزیز ما پخش خواهد شد.
آغاز دور جدید کمک‌های مؤمنانه از امروز. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت از امروز دور جدید نهضت کمک‌های مؤمنانه در سراسر کشور آغاز می‌شود. سردار سلیمانی با تبیین برنامه نوروزی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی افزود حمایت از بیماران نیازمند و همچنین سالمندان از مهمترین برنامه‌ها در آستانه نوروز و سال جدید است. وی تاکید کرد آموزش، فرهنگ‌سازی و تدابیر پیشگیرانه از مهمترین برنامه‌هایی است که در طرح سردار شهید سلیمانی با جدیت دنبال خواهد شد. ترویج فرهنگ مواسات و انفاق از اولویت‌های رسانه ملی است. رئیس رسانه ملی در دیدار با رئیس و معاونان کمیته امداد امام خمینی بر اهمیت نمایش توفیقات نظام در زمینه پیشرفت و توسعه در سال‌های پس از انقلاب و ترویج فرهنگ انفاق و مواسات تاکید کرد. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی هم در این دیدار شعار کمیته امداد در نوروز امسال را عید برای همه عنوان کرد و گفت همراهی رسانه ملی میتواند در جلب کمک‌های مردمی مؤثر باشد.
بعد از پیروز انقلاب در ماه مبارک رمضان که با پشت سر گذاشتیم هیچ سالی اینقدر کمک به کمیته امداد نشد. 540 میلیارد تومان فقط در ماه رمضان.
مسئولان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه مهمان رسانه ملی شدند تا از دغدغه هایشان بگویند. دغدغه هایی از جنس غم نان و لزوم حفظ عزت و نام بخشی از جامعه. معاونان رسانه ملی هم گفتند از طرح‌های خلاقانه برای ترویج فرهنگ انفاق و مواسات همچنین اکرام ایتام حمایت می‌کند. دکتر علی عسکری به حمایت‌های سازمان صدا و سیما از تولید ملی در سال‌های رونق و جهش تولید برای کاهش فقر و بیکاری اشاره کرد و افزود:
ما گفتیم هر کسی هر چقدر حقوق میده به کارگرش، حقوق میده برای تولید کالا ایرانی، ما به اندازه کل حقوقش براش مجانی تبلیغ میکنیم.
تبیین و گسترش فرهنگ انفاق و مواسات همواره از برنامه‌های اصلی رسانه ملی بوده. فرهنگی که به کمک اون و همت مردم ایران مهربان میشه، در سال 1400 سایه سرپرست رو بر سر ایتام عزیز و فرزندان محسنین مستقر کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا همزمان با عید سعید مبعث به صورت تلویزیونی سخنرانی می کنند. این سخنرانی ساعت 10:30 انجام می شود و از رادیو معرف و دیگر شبکه های رسانه ملی به صورت زنده پخش خواهد شد. سلسله نشست های معرفی اندیشه های مرحوم آیت الله مصباح یزدی با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در قم آغاز شد. در این نشست ها شخصیت های علمی ایران و جهان اسلام درباره ابعاد شخصیت علمی آیت الله مصباح یزدی سخنرانی می کنند. این مراسم به صورت پخش زنده در جمع دانش آموختگان طرح ولایت در بیش از 70 نقطه کشور برگزار خواهد شد. از نرم افزار حدیث ولایت به صورت مجازی رونمایی می شود. رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت نرم افزار حدیث ولایت شامل مجموعه بیانات و پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی تا بهمن امسال و آثار انتشارات انقلاب اسلامی به زبان فارسی و عربی است که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تهیه شده است. حجت الاسلام بهرامی افزود مراسم رونمایی از نرم افزار حدیث ولایت 23 اسفند در این مرکز برگزار می شود. 26 جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی با معرفی افراد برگزیده به کار خود پایان داد. در این دور از جشنواره بیش از 13,000 نفر از طلاب، کارکنان و خانواده‌های آنان در 20 رشته به رقابت پرداختند. حجت الاسلام کریمی، معاون فرهنگی جامعة المصطفی، با اشاره به استقبال پرشور از این دور از جشنواره قرآنی و حدیثی گفت: 26 جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعة المصطفی در دو بخش مهارتی و معرفی در 28 رشته قرآنی و حدیثی برگزار شد. برگزیدگان دهمین جشنواره ملی تندیس فداکاری به دانشجویان امروز در دانشگاه تهران معرفی می شوند. آقای رحیمیان، دبیر این دوره از جشنواره:
در دهمین دوره اصلی ترین محور ما در انتخاب دانشجوی فداکار و گروه های دانشجوی فداکار، موضوع فعالیت این دانشجویان و این عزیزان در مقابله با همگیری کرونا و مسئله مدافعان سلامت بود و برگزیدگان بر اساس این موضوع انتخاب شدند. مراسم به صورت نیمه حضوری و بدون حضور مخاطب عام برگزار میشه. تعدادی از برگزیدگان و تعدادی از مسئولین کشوری در این مراسم حضور دارند. ضمناً پخش برخط مراسم هم با نشانی @ تندیس فداکاری از ساعت 14:30 تا 16:30 به صورت آنلاین پخش میشه. در دهمین آیین 71 برگزیده داریم که شامل گروه های دانشجویی و دانشجویان فداکار میشن و همینطور شهدای مدافع سلامت و یک شهید مدافع حرم است که بر اساس بررسی های انجام شده توسط کمیته کارشناسی و کمیته انتخاب مصادیق فداکاری انتخاب شدن و با دریافت تندیس فداکاری از اونها تجلیل خواهد شد.
و آخرین خبر این بخش این که ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز آغاز می شود و تا 26 اسفند ادامه خواهد یافت. ثبت نام متقاضیان در این دوره از انتخابات شوراها به صورت غیر حضوری انجام می شود. اما در پایان ضمن این که با آگاهیتان می رسانم، از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:17 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. دوستان عزیز، ساعت 11 و 15 دقیقه چهارشنبه 20 اسفند ماه 1399، 26 رجب 1442 هجری قمری است و در آستانه عید سعید مبعث هستیم. پیشاپیش این عید بزرگ رو به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب مدظله الهلالی درباره پیام بعثت نبوی اینطور فرمودند: پیام بعثت نبوی خروج انسان از ظلمات شرک و بی‌عدالتی و تبعیض و جهل و فساد و حرکت به سوی نور توحید و معنویت و عدالت و کرامت انسان است. برای دوستان به اطلاعتون میرسونیم که حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت عید مبعث رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم سخنرانی میکنند. بیانات رهبر معظم انقلاب انشاءالله ساعت 10:30 دقیقه فردا پنج شنبه 21 اسفند ماه به صورت زنده از رادیو معارف پخش و تقدیمتون میشه. بسیار خوب، برنامه‌های خودمون رو در رادیو معارف ادامه میدیم با برنامه بیان که به مدت 18 دقیقه تقدیمتون میشه و در این برنامه نکاتی با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم از زبان حجت الاسلام محققیان میشنویم.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، رسیدیم به درس انتهایی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که معارفی از این درس رو در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان. بیان، گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
نه تنها گل گلستان از قرآن.
ولایت طاغوت و شیطان در نظام جاهلی و طاغوتی مؤمن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت وابسته میکنه و او را با طور نامرئی نظام جاهلی محاصره میکنه. مثال هایی را هم عرض کردیم، آزادی را از او سلب میکنه و او را بی اختیار به سوی سرانجامی که در انتظار اون نظام طاغوتی است میکشاند و از بکار رفتن نیروی او در راه خدا و در مسیری که برنامه خداپرستی و خط مشی اسلامی وجود داره باز می‌داره. این یک واقعیتی تخلف ناپذیره که این باعث میشه مسئله هجرت مطرح بشه. هجرت یعنی گریختن از قید و بندهای نظام جاهلی و رساندن انسان به محیط آزاد اسلامی در جایی که عوامل و انگیزه های آدمی رو به هدف خداپسند نزدیک میکنه. خب این عرض شد در برنامه گذشته و توضیح داده شد. پس اگر انسانی در جامعه‌ای که تحت ولایت طاغوت زندگی بکنه نمیتواند نیروها نشاطها، توانایی‌های خودش رو در راه اهداف خدا به کار بگیره.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اون کسی که در تحت ولایت طاغوت زندگی میکند، او اختیاری از خود در حقیقت گویی ندارد. نمیگم به کلی بی اختیاره. حالا آیه قرآنی که معنا کردیم، تفسیر مطلب روشن میشه در قرآن. اما در جریان سیل داره میره، میخواد در صفایی بزنه نمیتوانه، میخواد از راه جهنم برگرده، میبینه همه اطراف دارن به طرف جهنم میرن، اونم با خودش میکشونه.
چون در طور نامرئی نظام جاهلی خودش را قرار داده و هجرت همینجا معنا پیدا میکنه. اینجا رسیدیم به این بحث که بعضی از افراد مدعی هستند بیشترین پیشرفت های اسلام در دوران بنی امیه و بنی عباس در قرن دوم و سوم حاصل شد. ببینید چقدر اسلام و عالم اسلام با نشاط حرکت کرده، ببینید چه موج عظیمی از علم دانش ها در میان جامعه اسلامی پدید اومده، ببینید چه اطبای بزرگی، چه مترجمان عظیمی، ببینید چه قدرتی، ببینید چه آثار فرهنگی بزرگی احداث شده. مسجد جامع اموی رو نگاه بکنید، بناها و معماری ها و اینها رو ببینید، از تاریخ و حدیث و علوم طبیعی و طب و نجوم گرفته تا هنرهای ظریف و زیبای اسلامی، ببینید چقدر رشد کردیم. این رو مستشرقین هم بسیار مطرح کردن، افرادی نظیر گوستاو لوبون فرانسوی یا آدام متز مستشرق، که این هم اومده کتابی نوشته به عنوان تمدن اسلام در قرن چهارم هجری، اون هم اومده یه مرثیه خوانی عجیبی کرده، یک روزه بزرگی خوانده که ببینید مسلمون ها چقدر افتخار داشتن در این دوران. این دوران اوج بود، یعنی میان رشد انسانی و تکامل انسانی رو منحصر میکنن در مسائل ظاهری، در مسائل مثل هنر و ترجمه کتاب و بناهای معماری، اما دیگه نمیگن ذیل این اتفاقات چه ظلم ها شده. ببینید برادران، ما هم به عنوان یک مسلمان پیشرفت های دنیایی رو قبول داریم، ما هم دوست داریم پیشرفت بکنیم، دوست داریم بناهای عظیم برای مساجد اسلامی ساخته بشه، اما با چه قیمتی؟ با قیمت اینکه ظلم بکنیم به گروهی از مردم، با قیمت اون ظلم هایی که در دوران بنی امیه و بنی عباس انجام شد، با قیمت اینکه فعالیت ها و انرژی ها و نشاط های مسلمین همه متمرکز بشه در راه اینکه یک کتابی از اروپا بیاد ترجمه بشه، اسم سلطان رو اولش بنویسن. فقط همین؟ آیا ما نباید حرکت بکنیم به سمت سعادت انسانی؟ آیا تمدن انسان در جایی رشد میکنه که فقط یک خانه بزرگی ساخته باشه، یک خدم و حشمی درست کرده باشه، یا وقتی که یک انسان بتواند زندگی داشته باشه در جامعه‌ای که در اون جامعه ظلم نباشد، نابرابری نباشد، بی‌عدالتی نباشد، انگیزه های انسانی و اسلامی رشد بکند؟ ببینید، ما اگر پیشرفت خودمون رو چنین پیشرفتی فرض کردیم، با غربی ها تفاوتی نداریم، غربی ها هم همین کار رو دارن میکنن. الان دنیای فاسد فعلی الان داره همین کار رو میکنه، به چه سمتی داره حرکت میکنه؟ بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو شما نگاه بکنید، خیلی پیشرفته میدونن اینا رو بعضی، فقط هتل ساختن و مکان های عیش و نوش، چقدر انسان ساختن.
مسلمان زیستن چی آقا؟ مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعداد های یک انسان در بست اختیار خدا بودن، همه چیز.
ببینید، اسلام مخالف رفاه دنیا نیست، ولی قصد اصلی این نیست، هدف اصلی این نیست. هدف اصلی رشد است. هدف اصلی این نیست تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، این نیست. همین افراد میان میگن در زمان امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین بنای خاصی ساخته نشده در اسلام. بله بنای خاصی ساخته نشده، اما سلمان ساخته شده، ابوذر ساخته شده. اینها مصلا سازن، مصلی ساز نیستن. این فکر فکر احمقانه است. یعنی پرورش منابع انسانی، انسان سازی رو میان در رده دوم قرار میدن. اول برج ایفل سازی و نمیدونم برج فلان سازی و اینا ارزش نداره. اگر یک جامعه ای بتواند انسان بسازد، کارخانه انسان سازی درست بکند، مثل انبیا، مثل اولیا، این جامعه جامعه موفقی است.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
پس این رو دقت بکنیم، آیا این پیشرفت ها مفیده؟ فعالیت ها و انرژی ها و نشاط های عجیب بروز کرده، اما آیا اینها مفیده؟ به سود جامعه اسلامی و انسانی تمام شده؟ 10 قرن الان داره میگذره، ما که دیگه حب و بغض نداریم که، 10 قرن گذشته از اون روزها، تعصب نداریم که. چرا این چیزی که به عنوان رشد جهان اسلام در اون موقع مطرح میشه و الان هم از این فکرها مطرحه، آیا این همه نیرو و انرژی به جا، به موقع و به سود انسانیت و جامعه اسلامی تمام شد؟ پس چرا الان هیچ میراثی از اون نیست؟ چرا اون ثروت علمی و فرهنگی از بین رفت؟ چون انسان ساخته نشد، چون رشد انسانی حاصل نشد. جامعه ای که 10 قرن قبل چنین تشعشعی داشته، امروز چرا در دنیا درخشش نداره؟ چرا جلوه نداره؟ به خاطر اینکه زیر نگین طاغوت بوده. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو دست اهرمن باشد. حافظ میگه چقدر زیباست، این زیر نگین طاغوت بوده. اگر هم گفتن ترجمه کردن، به خاطر این بود که در ترجمه بنویسن که در زمان فلان خلیفه این ترجمه انجام شده. دوست دارم این بخش رو از خانش کتاب جناب آقای هدایتفر استفاده بکنیم تا ادامه بحث رو خدمتتون عرض بکنم.
اگر هم گفتند ترجمه کردند، برای خاطر این بود که در ترجمه بنویسند در زمان حکومت حضرت خلیفه چندم عباسی، منصور یا هارون یا مأمون، برای اینکه نام خودشان را بالا ببرند. اگر به جای این همه فعالیت طبیعی و ریاضی و نجومی و ادبی و فقهی و تجویدی و غیره اجازه می دادند که حکومت علوی سر کار بیاید، اجازه می دادند که امام صادق سر کار بیاید، نشاطها و نیروها را امام صادق در اختیار بگیرد، ولو از لحاظ علمی، از لحاظ ادبی، از لحاظ این مسائلی که امروز دنیا به آنها می بالد و افتخار می کند، 100 سال هم عقب می ماندند، باز به سود انسانیت بود. انسانیت رشد می کرد، اسلام گل می کرد، انرژی ها و استعدادها در راه صحیح به کار می رفت.
این مثل تمدن غربه، مثل تمدن کثیف و ننگین دنیای امروزه. اختراعات علمی، اکتشافات علمی، فناوری، اینها خیلی اهمیت داره، اما در سایه انسان شدن. ما نباید راه اصلی رو گم کنیم، وگرنه ما در یک اداره ای پیشرفت بکنیم، اون مدیر اداره بره هی افتتاح بکنه، با این جلسه بگیره، عکس بذاره از خودش در سایت در فلان، اما عمل کردش غیر اسلامی و انسانی باشه، ارزش نداره. کشور هم همینطوره، جهان هم همینطوره. ما بیشترین اکتشافات رو داشته باشیم، اما ظلم کنیم به هم دیگه، اخلاقمون با هم بد باشه، این ارزش نداره. انبیا نیومدن ما یک پیشرفت ظاهری برای خودمون درست کنیم. این که یک مسئولی در زیر مجموعه خودش ظلم کنه، دروغ بگه، بد عمل بکنه، بعد هی بره با این عکس بندازه، با اون عکس بندازه، سایت رو پر بکنه از عکس، این ارزش نداره. ببینید همه ی حرف اینه. الان دنیا به این سمت رفته، هی افتخار میکنن از لحاظ انسانی، از لحاظ اخلاقی، اما وقتی نگاه میکنیم به عمل کردشون اینطور نیست، انگار دارن در دوران هزاران سال پیش دارن زندگی میکنن، هنوز هم گرسنگی ها کنار میلیاردرهای عالم وجود دارد. پیشرفت علمی خیلی زیاد شده، اما اشرافیگری و تعیش و بیخبری از فضیلت ها و انسان